دو پنج نوید و هفت
خیلی هفتم و در باب علت معنی این سه تا خورر رو زیر این بلیت امشلوتری انتخاب کرده بودن و بحث کردن. یکی در مورد اصل در باب تعریف و تقسیم انواع علت و معنی علت رو بگوییم و زیر اون علت قایلی و قایلی و مادی و سوری که تقسیم مشروع برای بود یه اشکالاتی رو مطرح کردن. عمدش برمیگشت به تفکیک ماده از صورت با منابع نیستایی که قبلا بحث کرد. بعد یه باب مفصل رو هم در باب غایت ورود کردن. گفتیم علت این که خیلی بحث غایت رو گروه مهمتر از در اون علت دیگه داره بحث میکنه اینی که معتقدن توی فلسفه مدرن بعد اصلا به علت غایی توجه نشد و عملا تمام اون اشکالاتی که در باب علت و معلول و اینها دارن دور میبرن روی علت فاعلی. حالا ماده و صورت هم که خود شهیدیه اجمالا اشکالاتی داشتن علت نامیدنشون، حالا اونو گفتیم دیگه خیلی مورد مثلا مفصلی در تطبیق با فلسفه غرب زیدش ندارن، اما توی این قسمت غایت نه، چون بحث غایت رو معتقدن که توی فلسفه مدرن خیلی ظرفیتش در نیومده بود، شاید توجه چندانی بهش نشده و عمدتاً هم از همون اشکالات هیوم و برهان نظم بحث شروع شد که شاید اونجا یه بحث را یه چیز را نگاه کنید به بحثه کلامی شاید هم نگاه کنید اونجا اصلا عمد تمرکز شاید رو همین مسئله است که با هیوم اصلا رنگ و بویی از علت غایی نبرده بحث داشت و تمام برهان نظم رو که اصلا شاید میشه رو حیث اصلیش و حد وسط اصلیش روی همین علت غاییه هیوم فقط رو علت غایی برده و نتونسته از پس مثلا فهم برهان برمیاد. یه مقدار این دقت به شهید روی غایت به خاطر این حیث بحثه که اون ظرفیت فلسفه اسلامی نسبت به فلسفه مدرن غرب رو نشون بده. یه بخش هم خب ناظر به بحثای چی میگن فیزیک جدیده، یعنی حالا تو متنم میرسیم یه بخشش میخونم اونجا تصریح دارم دیگه که باید ببینید این دیدگاهی که مثلا حکمای ما داشتن که مثلا غایت حتی توی اون حرکت در واقع طبیعی جهان و طبیعت هم حکمن ما هست، این با فیزیک جدید نقض نمیشه یا اساسا فیزیک جدید میتونه نقض کنه این مثلا بیان فلسفی رو، یا یعنی این دو هست برای شنید یه مقدار موضوعیت بده کرده و این بحث غایت رو یه مقدار تفصیلی تر ورود کردن. توی دوره دوم عملا دیگه بحث در مورد غایت، قرار سوم هم در دفع بعضی از اشکالاتی که نسبت به علت غایی شد، یعنی هم قرار دوم هم قرار سوم دیگه فقط در مورد علت غایی. ضمن این قرار دوم یه بحثی رو شهید پیش کشیدن در عنوان رابطه علت غایی و علت فاعلی. اینجا سه تا در واقع چی میگن مطلب رو مطلب در واقع اولشون همین رابطه علت غایی و علت فاعلی بود که چون با ترتیب شرط منظومه شاید جا به جا کرده ترتیبش رو، اول مطلب سوم رو میگه بعد مطلب دوم رو میگه و بعد برمیگرده مطلب در واقع اول. مطلب سوم که تو بیان ملاحادی از همین رابطه علت غایی و علت فاعلی بود، مطلب دوم که حالا اونجا توضیح میدن دیگه میگن که توی مثلا چیز فاعلیت طبیعی جهان ماده اونجا خود ماده که فاعل طبیعیه اقتضاء اون چیز رو داره، اقتضاء اون غایت رو داره، یعنی میخواد اون کمال و فعلیت برسه. به خاطر همین مبدأ که فاعله به نوعی اون اقتضاء غایت که اون کمال و فعلیت بعدی هست رو در خودش داره. مطلب دوم همین تقسیم حرکت بود به حرکت قصری و حرکت طبیعی، که اینم توضیح دادم دیگه، گفتن که حرکت طبیعی اونجایی که موافقه با طبع اولی ماده است، یعنی ماده رو رها کنه تو شرایط مثلا اختزاعات خودش، این به این سمت پیش خواهد رفت. اما حرکت قصری رو جمعون گفتن نه، حرکتیه که با یه در واقع چی میگن محرک بیرونی برخلاف طبع اولی ماده شروع میکنه به حرکت کرد. مثلا از سنگ رو که مثال زدن دیگه، از رها میکنی، خب حرکت طبیعیش که بره به سمت پایینه. حالا وقتی سنگ رو پرتاب میکنی، این پرتاب تو باعث میشه که سنگ برخلاف حرکت طبع اولی باش به سمت بالا بره. مثلا این روش گفتن حرکت قصری. اون وقت نکته که توی منظر دوم بود اینه که گفتن حرکت قصری دائمی نیست، اکثری هم نیست، یعنی اکثرا و چه میگن نوعا حرکت به صورت طبیعی صورت میگیره، مگر اون مواردی که عرض کردم محرک بیرونی بیاد و اجازه مثلا حرکت طبیعی رو نده. بونیم بعد اینجا سه تا مطلب رو از حکما در واقع متعرض شدن مرحوم شهید، که فرمودن که یکی این که بر عهده حکما حرکت قصری ناشی از طبیعت خود جسم است، ولی نه طبیعت اولی بلکه طبیعت ثانوی. مثلا حرکت طبیعی تر به طبیعت اولیه، مثلا حرکت قصری هم باز به طبیعت برمیگرده، مثلا طبیعت ثانوی و عارضی که به جسم عارض شده. یعنی همون جایی که من نیرو وارد سنگ رو پرتاب میکنم، سنگ داره حرکت میکنه، حرکت شده، نه اینکه نیروی من حرکت بکنه، که نه دوباره همون سنگی که حرکت میکنه، خود سنگ متحرکه، مثلا برای مثلا اون طب ثانوی که بهش عارض شده به خاطر اون محرکی که مثلا نیرو بهش وارد کرده بود. بعد مطلب دیگه که اشاره میکردن این بود که حرکت قصری ادامه نخواهد یافت، چون برخلاف طب اولیه این نمیتونه ادامه دار باشه، و همین که اون نیروی وارده مثلا فرض کن در اثر مضاربی که به وجود میاد مثلا براش به پایان برسه، این دوباره برمیگرده به همون طب اولیش، این طب اولی حاکم بالاخره در ما، پس حرکت قصری ادامه نداره و به پایان میرسه. و مطلب سوم همین بود که حرکت طبیعی و قصری به حرکت مکانی اختصاص نداره. این تصور چه میگن عرفی ما که حرکت رو معمولا در مکان فقط میبینیم، این مقصد به اون نیست. چرا در رنگ هم همینجوره، در خیلی چیزا دیگه حرکت در اعراض و اینا فقط مقصد به حرکت مکان نیست. این سه مطلب رو از حکما آوردن. بعد تو این فضا در واقع اشکالاتی رو مطرح کردن که جنبندی این اشکالات رو تو اون پاورقی به صورت کامل شهید آورده بود دیگه. بعد آره این بحث انتقاد رو مطلب اولی که توی بیان شهر منظومه بود این مطلب بود که اصل علت غایی بر سراسر هستی بود فرموز، این سر چهار سستی میرسن به مطلب اولی که ملاحظی تو منظومه بیان کرد، که این مطلب خلاصه اون حاکم بودن اصل علت غایی در سراسر هست، که خود شهید هم اینجا توضیح میده دیگه. ما اصل مطلبی در بیت‌های گذشته آمده بود بر خلاف نتیجه کتاب منظوم، مطلب دوم سوم را که یکی مربوط به رابطه علت بارزی و علت غایی و دیگری مربوط به حرکت طبیعی و قصدی بود بیان کردیم، باقی ماند مطلب اول که مربوط است به عمومیت اصل علت غاییه، یعنی اینکه هر جا که علیت هست همونطور که ناگزیر از علت فاعلی هستیم علت غایی نیز وجود دارد و اصل علت غاییه بر سراسر کائنات و مخلوقات هم از مجرد و مادی هم از شعور و غیر شعور خود فرماست. توضیح میدن که به عقیده حکمای الهی هر فعلی برای غایت به هدفی به وجود میاد و هر فاعلی کار خود را برای هدف غایتی انجام میده. در اینجا اشکالاتی پدید میاد. خلاصه آنها این که علت غایی در مورد فاعلهایی صادق است که آن فاعلها صاحب قصد و اراده و شعور و ادراک بوده باشند، اونم به نوع فاعل بالقصد. تمام بحث شهید اینه دیگه، این اشکالات از اینجا ناشی شده که ما همه رو بردیم روی مصنوعات بشری، یعنی اصل فاعلیت رو بردیم سر فاعلیت انسان روی مصنوعات خودش، و تصورمون از غایت اینه، تصورمون از فاعل اینه، بعد میخوایم با اون تصور حل کنیم مثلا فاعلیت الهی رو در خلق مثلا عالم، یا فاعلیت چی میگن طبیعت رو توی حرکت طبیعی خودش، یا مثلا فاعلیت اون محرک اول رو توی حرکت قصری یه مثلا ماده تو جهان طبیعت. و میگه اینا متفاوت از همان، ولی اون تصوری که ما از فعالیت بلغصد خودمون نسبت به مصنوعات خودمون داریم باعث شده که این اشکالات بالاخره پدید بیاد. و این بعد اینجا اون سه تا اشکال رو ترتیب ورود میکنن دیگه، که به طور خلاصه سه اشکال اینجا وجود داره. یک، برخی علتها و فاعلها، صفحه 431، برخی علتها و فاعلها فاقد شعور رو ادراکن مانند طبیعت دیر، چگونه میتوان گفت آنها کار خود را برای هدف و غایتی انجام میدن. دومیش این که برخی از فاعلها و علتها و عقیده خود و کمال الهی مافوق ماده و طبیعت هم، و آنچه از فعلیت و کمال ممکن است برای آن حاصل شود حاصل از مجرداتی که فعلیت محضن، یا حالا در مورد واجب مطال که دیگه چی میگن در مورد تام و کامله و دیگه اوج کمال نهایت کماله. اینجا شما چطور میخواید برای فاعلیت اونها غایت تسلیل کنید؟ مگه اینا نقصی دارن که بخوان با فاعلیت مثلا اون نقص رو برطرف کنن، یا نیازی دارن که بخوان نیاز برطرف بشه واسه شما؟ لذا تعمیم این نحوه علت غایی برای مجردات مشکله، برای ذات باری که به مراتب مشکله و خلاصه معقول نیست دیگه. سومیش هم اینه که اصل علیت غایی که حتی در مورد کارهای ارادی انسان و حیوان هم کلیت و عمومیت نداره، که دیگه مثلا زدی اون افعالی که معمولا تو حکمت ما به عبس نامگذاری شده، مثلا همین فرض کن بازیه با چون دارم انگوش دارم چون دارم بی توجه یه ناخودآگاه و همسانی که مثلا زدن باشه، میگن این حتی در مورد کار که ارادیه واقعا، یعنی نفس اراده میکنه این انگوش دارم اونجا حرکت میکنه متوجه، ولی خب توجه رو چون میگن التفات نداریم به اون اراده و بزا نمیتونیم غایتی واسش تصویر کنیم. میگم این اشکالاتی است که آره در باره علت غاییه مطرح شده. برای رفع این اشکالات خب اول باید معنا و مفهوم علت غایی رو از نظر حکما توضیح بدیم، تا ببینیم که آره این ذهنیتی که این اشکالات رو پدید آورده نشون میده که بیشتر با اون تصور فاعل بالقصد اونم در مصنوعات، در مصنوعات بشر که وقتی یه چیزی رو جلب کنه میسازه بشر، اونجا غایت رو هر طور تصویر کرده اینا خواستن تعمیم شدن به قول فوائل و اینا. چون پاورقی همین ستشکار قشنگتر شهید توضیح دادن که فهمان یکیش مفصول خداست، یکی در مورد انسان، یکی هم در مورد طبیعت. طبیعت بیشعور چطور میشه فاعل بیشعور غایت داشته باشه؟ خدا هم که بی نیاز مطلق چطور میتونه بی نیاز مطلق قایت داشته باشه؟ یکی هم در مورد انسانی که حالا انسان هم فعل عبس داره دیگه، فعل عبس انسان حالا چه کارش میکنه؟ رضا بازم عمومیت علت غایی رو خواستن نقض کنن با این بند. بعد یاد ورود میکنم به توضیح حکما از قایت، اوجش دقت کنید این بخش دیگه صفحه 434 پاراگراف دوم سن 434 اونجا شروع میکنن به اوج تفسیر غایت از نظر حکما، که اکنون میگوییم حکما معمولا غایت رو به دو معنا تفسیر میکنن. الف ما الیه الحرکت، یعنی چیزی که حرکت به سوی اوست، این همان است که اکنون توضیح دادیم تو همون حرکت طبیعی در واقع عالم بالا توضیح دادن مفصل، هم در مورد فاعلیت انسان توضیح داد، هم در مورد همون قوه و فعل در آدم ماده. دومیش ما لعجل هل حرکت، یعنی چیزی که حرکت به خاطر بوست. ممکن است تصور شود که این معنا همان است که عامه مردم معمولا در باقیان قایت تصور میکنند، که رابطه قایت و زیقایت را در ذهن فاعل جستجو میکنند، به عبارت دیگر با مصنوعات بشری قیاس میکنند. ولی این تصور غلط است، چنین تصوری در کار نیست. مقصود حکما این نیست که غایات طبیعی از آن جهت غایت به شمار می روند که فائد کل آنها را به خاطر یک شیء به خصوص به وجود آورده، بدون آنکه میان غایت و زیغایت رابطه ذاتی وجود داشته باشد، بلکه از نظر حکما همان غایت و معنی اول از نظر فائد از نظر فاعل کل مفهوم مال اجلهی پیدا می کنند. از نظر حکما علم فاعل کل به اشیا علم به نظام است، چنان که هست و چون در متن واقعیت هستی مغیا وابسته به غایت است و به سوی غایت است و چون در متن واقعیت هستی مغیا وابسته به غایت و به سوی غایت بودن مقرر وجود اوست، به طوری که اگر غایت نمی بود مغیا هم نبود، قهر از نظر علم فاعل مغیا به خاطر غایت و برای غایت است. توضیح می دانیم در واقع تفکیک رو که ما یک بار مال اجله الحرکه داریم، مال اجله الحرکه اونجاییه که بله این بالاخره چی میگن غایت به صورت علمی تصویر شده، حالا یا مفهوم ذهنی یا حالا علم حضوری و هرچند بالاخره، و ما به خاطر رسیدن به اون غایت یک کاری رو انجام میدیم، این میشه مال اجله الحرکه که نوعا افعال بشری هم همینطوره دیگه. اما توی اون حرکت طبیعی اینا بیشتر با ما الیه الحرکه داریم کار میکنیم و حالا خواستن اینجا یه پیوندی برقرار کنن دیگه، بگن آقا در مورد ذات باری و مثلا خلق عالم طبیعت درسته که علم باری به همه اون غایات تعلق گرفته، اما فاعلیت خدا متعال نسبت به اونا مال اجل حرکت نیست، باز همون ما الیه الحرکت به جهت چی؟ به جهت اون رابطه ذاتی که بین اون قوم و فرد و مثلا نظام طبیعت حاکمه و علم خدا علم به اون نظام احسن است دیگه، درست شد؟ خب مثلا همین باز بحث میره رو اون ما الیه الحرکت. مفهوم مال اجلی از نظر کسانی که رابطه مغیا و غایت را فقط در ذهن فاعل جستجو میکنند مساوی است با مفهوم محرکیت و باعثیت غایت نسبت به فاعل، ولی از نظر حکیم که نظام علمی و عینی را متطابق می‌دانند عبارت است از علم فاعل کل به نظام هستی آنچنان که هست. ببین به نظام آنچنان که هست و اون نظام میشه ما الیه الحرکه، یه چیزی شده این اون قوه به خودی خود به سمت اون فعلیت میرفت، حالا یا طبع اولیش یا طبع سالمیش فهم کنه، این حرکت طبیعی حرکت قصدی همه رو میگیره دیگه. این دعوا درسته که ما الهی الهرکه خلاصا مثال خیلی ساده که مثلا معمولا میزدیم حالا نفسای مقدم و تویره اینجوری بود که منطقه اینا هم ساده میزدیم مثلا بایی یه جای شما رو میکردیم به نیت رسیدن به آب، مثلا مثل سلیمان رو فرض کن برای رسیدن به آب یه چاهی توش کردم و به جای آب رسیدن به نفس حرکت شدیم، برای آب کندن ما چیه؟ لعجله حرکت که این کل باعثیت و فاعل داره که آب میخواست و به خاطر آب این چاه رو کند، حرکت شده شد، ولی ما الیه حرکتش نهایت مطاف شد و نفس دیگه حرکت که شیء متعفن بدبویی که به درد شما نمیخوره داری بدیدش به ما و اینا، چون واقعا آب میخواست بیچاره لعب میخواست چی کار کنه با نفس یکی شاهدش نمیخواست. لذا اینجا تقیقتا دقیقا همینطوره دیگه که اون مال اجله الحرکه مفهمن که آره در نظام چی میگن فلسفی ما مساویه با همون ما الیه الحرکه است از نظر فاعل کلا یعنی خالق نظام درکت شد. پس به عبارت دیگر چیزی که در متن واقع و نظام هستی وابسته را متوجه به غایت است و فاعل کل آن را آنچنان که هست یعنی به صورت وابستگی طبیعی به وجود آورده است، پس فاعل کل آن را برای آن غایت به وجود آورده است، پس آن غایت از نظر علت فاعلی مال اجله الوجود است، پس هر جا که طبیعت و حرکت طبیعی وجود داشته باشد و آن طبیعت و حرکت طبیعی فاعل شاعر و عالمی داشته باشد، همانطوری که غایت به معنی ما الیه الحرکه صادق است به معنی مال اجله الحرکه نیز صادق است، برای کسی که عالم به اون نظام باشه دیگه، درست شد؟ اکنون در مورد اینکه چگونه ممکن است فاعلیت مجردات و مخصوصا ذات باری برای غایت و هدفی باشد پاسخ این است که اولا باید بدانیم که غایت گاهی به فعل و معلول نسبت داده می شود و گاهی به فاعل و علت، درست شد؟ یعنی گفته می شود این معلول برای چه غایتی و گاهی گفته می شود این فاعل چه غایتی دارد، درست شد؟ حالا میخوام بفهمم که اینجا پس بیشتر اون دومی هست دیگه، سر معلول میخوام ببریمش دیگه، یعنی وقتی فعالیت خدا میخوام ببرسیم که این چه غایتی داره، مراد غایت معلوله نه غایت فعال. ثانیاً بحث رو که درباره غایت فعل به این نحو است که چه رابطه ذاتی میان معلولات و غایات مترتبه بر آنهاست. حکما هرگز نظر به رابطه شبه قراردادی که در میان مصنوعات بشری و هدفهایی که منظور از آنهاست وجود دارد ندارند. حکما کاری به این حیث فعالیت بالقصد مصنوعات بشری ندارند. اینا بحث می برن به سر رابطه ذاتی، رابطه ذاتی میان مثلا معلول و غایتی که برش مترتبه، که اون ما الیه الحرکه میشه دیگه، درست شد؟ سادسن غایت دارای دو معناست، یکی ما الیه الحرکه و دیگری ما لعجل الحرکه. خب این ستا مقدمه را اگه داشته باشیم، اگر فاعلی مانند انسان که موجودی بالقوه و مستکمل است، یعنی طلب کمال داره و به قول شهید به سوی کمال روان است، فعلی را انجام دهد، مثلا با دست خود آبی برای نوشیدن بردارد، در اینجا هم فعل غایت دارد هم فاعل، اینجا هم فعل غایت دارد هم فاعل غایت دارد، و در هر دو مورد هم ما الیه الحرکه صادر است و هم ما لعجل الحرکه، درست شده؟ یعنی هم خودمون فعل چی میگن فاعل که برداشت در اون آب است غایت دارد، درست شده؟ و هم خودمون چی میگن حرکتی که مثلا توی فرض کن معلول دیگه، یعنی برداشت شدن آب، هم برداشت شدن آب غایت دیگه. اما غایت به معنی ما الیه الحرکه در فعل صادق است، زیرا هر حرکتی خود به خود جهتی و سوی دارد که متحرک از قوه به فعل میرسد. به عبارت دیگر حرکت سیر از جهت بالقوه به جهت بالفعل، اما غایت به معنی ما الیه الحرکه در فاعل صادق است، زیرا فاعل میخواهد به این وسیله نقص خود را برطرف نموده و همون به سوی کمال سیرابی حرکت کند، نیازه را برطرف کند. همچنین غایت به معنی مال اجل حرکت در فعل صادق است، برای اینکه واقعا این فعل برای سیراب شدن به وجود آمد. و اما غایت به معنی مال اجل حرکت در فاعل صادق است، برای اینکه این فاعل این فعل را واقعا برای سیراب شدن به وجود آورده بود و نهایتاً هم سیراب شد دیگه، یعنی هم مال اجل حرکت هم الیه حرکتش به یه جا میرسه دیگه، یکی میشه. اما اگه مثلا فرض محابر برداره و چی میگم مثلا سیراب نشه، وقت اونجا ما لرزل حرکش با ما علیه لرکش فرض و متقابل میشه. رابعا ممکن است احیانا، همین رو دستیم، ممکن است احیانا ما علیه لرکه و ما لرزل حرکه هر دو در یک چیز متمرکز و متعه شود، یعنی همان چیزی که حرکت به سوی اوز فائل نیست به خاطر همان چیز حرکت را ایجاد میکنند، مانند افعال ذات باری دو جد که افعال خدا نوعاً به جهت هم، یعنی همشون دیگه به جهت هم قایدی که رو معلول بیاده میشه. و ممکن است ما الیه الحرکه غیر از ما لعجل الحرکه باشد، چرا که در افعال انسان عموما چنین است، مانند اینکه کسی از تهران به اصفهان مسافرت میکند برای اینکه زید را در آنجا ملاقات کند، در این مثال ما الیه الحرکه وصول به اصفهان است، اما ما لعجل الحرکه ملاقات واضحه. به نظر ما در افعال طبیعی یا صنایع انسان نمیتواند موردی پیدا کرد که ما الیه الحرکه و ما لعجل الحرکه متحد باشند. تو مصنوعات اینجوریه، تو مصنوعات بشری اون چه میگن اثری که بر معلول بار میشه لزوماً غیر از اون قصدیه که فاعل تو ذهن خودش داشته دیگه. اکنون به اصل مطلب بازگردیم. اشکال این بود که اگر بگوییم ذات باری در کارهای خود غایت و هدف دارد، لازم میاد که او را ناقص و مستکمل فرض کرده باشیم. خب پاسخ این اشکال از مطالعه بارا روشن میشود و نوعا همینه دیگه، که ما غرضمون در فاعلیت خدا متعال و غایتی که برای فاعلیت خدا پایین رو فاعلیت غایت معلوله، نقایت خود فعل و فاعل. و توضیح این که اگر مقصود از غایت داشتن این است که فعل غایت داشته باشد و منظور از غایت هم ما الیه الحرکه باشد، افعال ذات باری همه دارای غایت هست، و اگر مقصود این است که ذات باری غایت داشته باشد و مقصود از غایت هم ما الیه الحرکه باشد، جواب منفی است، یعنی چنین غایتی در کار نیست. و اگر مقصود این است که فعل یا فاعل غایت داشته باشد و مقصود از غایت هم مال اجل الحرکه باشد، جواب مثبت است، زیرا چنانکه گفتیم رابطه ذات حرکت با هدف خود طبیعی است و حرکت طبیعتا جهتدار هدفدار و با وسیله جهت و هدف خودش، و چون ذات باری علم دارد به نظام هستی چنانکه هست و اراده می کند نظام هستی را چنانکه طبعا و ذاتا باید باشد، از ذات باری هر چیزی را برای همان منظور ایجاد می کند که آن چیز ذاتا به سوی آن است، و قطعا چنانکه گفتیم در این مورد ما الیه الحرکت و ما لعجل الحرکت یکیست، پس لازم نمی آید که ذات باری ناقص و مستکمل باشد، زیرا این اشکال وقتی لازم است که ذات باری خود ما علیه حرکه باشد. و نیز لازم نمی آید که ذات باری حکیم نباشد، زیرا پس از آنکه معلوم شد که فعل باری ذاتاً به سوی هدف و مقصد است و او فعل خود را برای همان هدف و مقصد ایجاد می کند، پس حکیم است و فعلش خالی از غرض نیست. لازمه حکیم بودن این نیست که خود حکیم از فعل خود مستفید گردد و وجود خود را به این وسیله تکمیل کند. ضمناً از آن چه گفته شد معلوم شد که اختلاف اساسی میان الهیون و مادیون این است که از نظر مادیون هر موجودی در حالی به وجود می آید که طبعاً به سوی روان نیست و جهت و قبله خاصی ندارد، اما به عقیده الهیون ذره نیست مگر اینکه همراه هستی او توجه به هدف خاصی هست و دارای قبله معینی است. و البته همه قبله ها و جهت ها در نهایت امر منتهی می گردد به یک قبله اصلی و همه اقرب ها در بی نهایت دور متوجه به سوی یک مرکز مغناطیسی باشد که آن ذات باری است که و ان الی ربک المنتهى. یعنی عمده اشکال اون اول رو که حس واقعیت‌داری اصل خلقت و بعد فاعلیت مثلا فاعل فاعلیت خدا متعال بود رو پایین بیان که اولا اون غایتی که داریم بحث میکنیم غایتیه که رو معلول میخواد مترتب بشه، درست شد؟ و این غایتی که رو معلول میخواد مترتب بشه هم ما الیه حرکه است، به این معنی که به صورت طبع اولی معلول اثرش این چی میگن کمال و فعلیت است، و همین خدا متعال چون علم داره به این نظام احسنه ما لعجل حرکش هم هست، درست شد؟ یعنی اون از کمال که بر معلول مترتب میشه و فعل مترتب میشه این هم مائل لعجل حرکت جهت علم الهی بود، چون میگن رابطه ذاتی و واقعی که خارجه، و هم مائل لعجل حرکت به این معنی که حرکت واقعا منتهی میشه بود دیگه، درست شد؟ با این بیان بالاخره بحث رو جمع میکنن و عرض کردم دیگه اون مقایسه این که بین مادیین و الهیون انجام میدن باز برمیگرده به همین در واقع نوع تصویر علت غایی. زید یکی از پاورقی هاشون پاورقی 435 اینو باز به یه بیان دیگه ای توضیح داده شدید، اونم اگر بخونید خالی از لطف نیست، که صفحه 435 این پاورقی که دارن که متکلمی رابطه غایت و زیغایت را در ذهن فاعل جستجو می کنن آنچنان که در مصنوعات بشری، ولی حکیم میان خود فعل و غایت، چون میدونید پاورقی ها قبلا بارها گفتیم دیگه قلمه و یه مقدار دقتش از خود متن بالاتر، نوعا پاورقی شعر مختصر چون تو تصریف و چاپای بعدی این پاورقی ها اضافه شده، یه دقت خاصی تو پاورقی ها نوعا هست که آره بد نیست. خلاصه حکیم میان خود فعل و غایت رابطه تکوینی قائل است و رابطه ذهنی را جز علم به غایت و مقیاس چنان که هستن نمیدانه، یعنی اون رابطه تکوینیه که بین فعل و غایت وجود داره و ما نهایتا فاعل رو میتونیم عالم به اون رابطه تکوینی بدونیم دیگه. علاوه معنی غایت به معنی لعجله نیز در نظر حکیم و متکلم متفاوت میشود. ما لعجله از نظر متکلم که رابطه را اولا و به ذات در ذهن فاعل جستجو میکنند مفهوم محرکیت و باعثیت غایت نسبت به فاعل را میدهند، درست شد؟ اون شوقی که در فاعل پدید میاد اون میشه معلول چی؟ تصور غایت. پس ما لعجل حرکت در بیان متکلم میشه اون تصور شوقی غایت و ایجاد شوق توی فاعل، ولی از نظر حکیم که نظام علمی و عینی را متطابق می‌داند عبارت است از علم علت به معلول آنچنان که هست، زیرا مقیا در خارج و از لحاظ وجود تکوینی وابسته به غایت است، نه فقط اون صرف شوق نفسی و اون تصویر ذهنی و اینا. حالا ناقی تو اصول نوعا ما اینجوری دیدیم دیگه، یعنی اون فصل مفصلی که داشتی توی بس مقدمات اشتباه امر نهی و مقدمات مثلا چی میگم مسئله زد و اینا درک نوعا با همین تصویر مصنوعات بشری و با همین فضا تصویر شده بودی و فاعلیت شاعر رو هم مثلا اینطور در نظر می‌گرفتن. نسبت فاعل ولی از نظر حکیم که نظام علمی و عینی را متطابق می‌داند، روایت است از علم علت معلول را چنان کرد، زیرا مغیر در خارج و از لحاظ وجود تکوینی وابسته به غایت است و برای اوست و به سوی اوست، و اگر غایت در خارج نباشد مغیر هم که وجودی وابسته به اوست وجود ندارد. از آنچه گفته شد فرق اصطلاح کلامی و عامیانه غایت با اصطلاح فیلسوفانه آن روشن می‌گردد. از نظر طرز تفکر، از نظر در تفکر عامیانه فقط ذهن فاعل است که غایت را غایت و مغیر را مغیر کرده، اما از نظر طرز تفکر فیلسوفانه رابطه تکوینی میان غایت و مغیر که یکی را غایت و دیگری را مغیر کرده. طبیعت توجه به غایت دارد، به سوی غایت می‌رود، این ماهلی حرکتش. پس به این معنا طبیعت غایت دارد، فاعل همچون علمش با خارج متطابق است، متطابق است، لعجلهی درباره او صادق است. یعنی همون واقع تکوینی غایت رو میشه فاعل، چه میگن غایت لعجله، فاعل هم در نظرش گرفتی. حالا چه فاعل الهی باشه در اصل خلق، چه فاعل طبیعی باشه، یعنی اون ماده. مطمئن تفاوت چونی که اون ماده مثلا فرض کنید اگه مبلغی باشه که شعور نداره، اونجا دیگه ماده عجلهی صادق نیست، میشه همون فقط مائلهی که ترکش. درست شد؟ و این غیر از این است که ذات فاعل غایت کل است. از اینجا جواب اشکال فاعلیت طبیعت که شاعر نیست و فاعلیت مجردات محضه که ناقص نیستن نیست روشن میشود. دقیقا که این تو بررسیم دوتا اشکال دیگر رو هم دیگه جواب شد داد که تو متن نیست دیگه. درست شد؟ باقی میماند اثبات این مطلب که طبیعت متوجه به غایت و هدف است. در اینجا بحث ما با مادیین درباره تکامل است. آیا تکامل آنطور که آنان تفسیر میکنند بیانی جامع و تمام است، یا تا اصل توجه به غایت دخالت داده نشود تکامل معنا و مفهوم ندارد، یعنی عقلا صورت وقوع پیدا نمیکند؟ که اینجا یه نظری مثل به تکامل است. داروین و نئوداروینیسم اینا دارن که حتی اونا هم باز چی داره؟ پایگاه فلسفی داره و باز این علت غایی باید دیده بشه توش، ولی اصل تکامل معقول نیست. خب اینم تقریبا تا اینجا میمونم در واقع بیانی که توی خاتمه دارن دیگه. توی خاتمه هم یه بیانی دارن نسبت به اصل تقسیم حرکت طبیعی و قصری، و اینکه این تفسیر چی میگن تقسیم حرکت به قصری و طبیعی آیا در علم جدید نقض میشه یا نقض نمیشه. علم جدید منظورم این فیزیک مدرن و اینها دیگه، و اینکه نهایتا فیزیک حق داره که نفی بکنه مثلا این بحث چیز رو، حرکت طبیعی و حرکت قطعی که حکما گفتن رو، یادم کالا اینو میگه دیگه. در پایان این فصل مناسب است به یک مطلب دیگه نیز اشاره شود، با آنی که مسئله حرکت طبیعی و حرکت قطعی طرز تفکر است، مخصوص فلسفه قدیم. در فیزیک یا طبیعیات جدید طرز تفکر دیگری پدید آمده که شایسته است با آن نیز اشاره شود و توضیح داده شد که نظریه جدید تا چه اندازه با نظریه قدیم مخالف است. دیگه اول توضیح همون حرکت طبیعی قصری رو میدم، تکرار در واقع به یه معنا که بالاخره آره توی حرکت طبیعی میگیم اگر جسم رو لوکوزی و تبرعه کنیم به همین سمت حرکت میکنه، اما توی حرکت قصری گفتیم نه، بالاخره اون حیث چی میگن دخالت نیروی دیگه و محرک دیگه باعث میشه که به طبع ثانوی مثلا جسم حرکت بکنه و دیگه به اون سمت طبع اولیه خودش نشه. حالا اینو مفصل توضیح میدم که حالا یه بخشش مثلا زیر و برگیده حکمای قدیم هر جسم دارای دو جنبه دو حیثیت است که از یک جنبه به یک حیثیت متحرک و از جنبه به حیثیت دیگر ممکن است محرک باشد. یعنی خود اون جسم متحرک که به سمت باید داره حرکت میکنه خودش چون چی میگن اون ماده فعلیت رو داره خودش فاعل هم هست، یعنی هم فاعل طبیعیه هم جسم متحرکی، که اینو تو خود تصویر رابطه بین علت مادی و علت فاعلی تو قرار قبلی اجمالا توضیح داده بودن دیگه که فاعلیت خلاصه اینه. حالا اینا رو توضیح میدن تو حرکت قصری هم باز توضیح شد دارن که اما اینکه محرک واقعی در حرکت قصری چیست؟ آیا حرکت قصری محرک ندارد یا محرک دارد؟ و محرک آن همان نیرویست که از خارج وارد آمده و یا نیروهای دیگریست که در وسط متبادلن دائمان پیدا می شود و مثلا جسم که در حالت قصر رو به بالا می رود حالت شناوری پیدا می کند و علت اتصال هوا را از جلو عقب می زند و از پایین در زیر پای خود قرار می دهد و یا اینکه محرک واقعی در حرکت قصری نیست همان طبیعت جسم است ولی به حالت ثانوی و فوق‌العاده درد کردم دیگه بیشتر حکما همین دومی رو میگن یه تو حرکت قصری هست باز محرک خود اون ماده است خود اون جسم مطابق حالت ثانوی بهش آرد شده دیگه طبع اولیش هست حالا این نظر حکما قدیم بعد نظر علمای جدید رو اینجور شروع میکنن دقت کنید اما علمای جدید حرکت رو به دو قسم طبیعی و قصری تقسیم نمیکنن اینها نظریه ای دارد به نام نظریه جبر در حرکت که مطابق این نظریه جرم در حرکت خود احتیاج به نیرو نداره تنها در تغییر حرکت اصطلاحاً شتاب است که به نیرو محتاج است که نیرو را به حضر ترس تفکر محض فیزیک همیشه ضربه خارجی و تأثیر وارد از خارج می‌داند که همون تئوری مکانیکی میشه دیگه یعنی فیزیک مکانیکی نیوتون که هر میزان نیرویی که به جسم وارد بشه دیگه اون تا ابد دیگه میگن حرکت هست و این برخلاف باز اون خاطیاتی دیالکتیک که سعی میکرد دوباره اون نیرو رو از درون جسم رو دیگه با جهش و تکامل درونی و اینا تضاد درونی و اینها ببره جون این فنومن نیوتونی که بر اساس مکانیک میره جون که ولی قراره که نیرو رو بعضا طرز تفکر مغز و فیزیک همیشه ضربه خارجی به تاثیر وارد از خارج میدن واضح است که با این فرض تقسیم حرکت طبیعی و قصری معنا نداره که تو این بیان اصلا محرک همیشه خارجیه درست شد و اصلا متحرک حرکت نداره که بخواد به طب اولیش باشه یا طب ثانویش باشه حرکت در واقع اون نیرو است که از بیرون وارد شده دیگه یه حرکت جبری کردن دیگه فراتر از قصر ها این دیگه قصر نیست جبره جبری که یعنی کامل همه چیز دست محرک بیرونی است اصلا این متحرکه دیگه خودش اصلا محرکیتی نداره فاعلیتی نداره شبیه همون مثال هایی که مثلا توی اضطرار و اکراه و اینا میزده توی اضطرار توی یکی بالاخره فعالیت داری منطقه بر مکرهی دیگه مجبورت کردن که این کار بکن همون توی یکی نصلا هر وقت باز کردن ایستن تو دهن شراب دقیقا که اونجا دیگه ساتو فعالیتی نداشتی اینجا هم طبیعتا همینجور میشه این تو قصد شما باز فعالیت رو میبینی منطقه برخلاف طبع اولیش دیگه حالا با ساز کارو خودش اما تو جبر نه اصلا یک فاعلیتی برای متحرک در نظر گرفته نمیشه واضح است که با این فرض تقسیم حرکت طبیعی و قصری معنا ندارد خواهان که فرق آن دو را در این هم بدانیم که یکی محرک دارد و دیگری محرک ندارد و یا فرقشان را به این نحو بدانیم که عامل یکی طبیعت در حال آزاد و عادی است و عامل دیگری طبیعت در حال غیر آزاد و غیر عادی است بله اگر حرکت قصری را معلول ضربه خارجی بدانیم یکی از تفاصیل سگانه حرکت قصری میشه همین حرکت جبری که اینا گفتن تو حرکت قصری گفت مخ اختلافه بعضی ممکنه بگن که تو حرکت قصری اصلا محرک فقط اون عامل بیرونی است اگه اونو گفتیم اون وقت بعد با این نظریه فیزیک جدید تقریبا یکی میشه دیگه بحثش خب اکنون در اینجا در دو قسمت باید بحث کرد یکی در اختلاف نظر قدیم و جدید در توجیه و تفسیر فلسفی مسئله حرکت و دیگر اختلاف نظر قدیم و جدید از لحاظ نتیجه و اثر عملی تو قسمت اول شروع میکنم به اینکه تفسیر فلسفی حرکت از نظر علمای قدیم در واقع 5 تا محور داشت یکی اینکه جسم مطلق یعنی جسمی که فقط جسم باشد هیچ گونه تعین که آن را نوعی خاص از انواع جهان گرداند نداشته باشد وجود نداره ما جسم مطلق نداریم جسم همیشه چی داره یه صورت نوعیه داره یعنی جسم جنس چون جنس تعین نداره دیگه تعین جسم همیشه به صور نوعیه‌ای که برش عارض میشه یعنی به خاطر جسم یا جامده یا مایع یا گاز و هر نفر است در واقع چه شد یعنی تا نوعیت بعدی نیاد جسم حاصل نیست محقق نیست و جسم مطلق نداریم بعد دومین نکتهش اینه که معتقد بودن که در هر جسمی یک مبدا میل مستقیم باید وجود داشته باشه یعنی در هر جسمی باید میل به یک حرکت مستقیم نه منحنی وجود داشته باشه، یا میل به صفر و مرکز مثل آب و خاک، یا میل به محیط و علو مثل هوا و آتش و اساسا و عناصر اربعه دیگه، که هوا و آتش رو میگن میل به محیط دارن، اما آب و خاک میل به صفر پایین و مرکزیت دیگه جمع میشن هم باش میشن، اما هوا و آتش نه پخش میشن میرن هوا. سادسا معتقد بودن که حرکت بدون محرک یعنی بدون علت فاعلی امکان پذیر نیست، این تو هر حرکتی یه محرکی میدیدن و نه تنها حدوث حرکت یا انقطاع حرکت یا تند شدن حرکت احتیاج به نیرو و قوه دارد، بلکه اصل حرکت ولو در یک حالت و یک نواح هم بوده باشد نیازمند به قوه و نیروی است. یعنی اصل پیدایشش رو، اصل انقطاعش رو، شدت و ضعفش رو، اینا رو شاید فیزیک جدید بتونه محرک واسش تصویر کنه، ولی اصل حرکت رو محرک نمیبینه فیزیک جدید. و که اول ما میگن نه، اصل محرک چی میگن، اصل حرکت هم به محرک نیاز داره، پیوستگی حرکت ولو در یه حالت یک نواخت هم نیاز داره. این هم نکته سه بود. نکته چهارم این که معتقد بودن که در هر حرکتی از حرکات جز خواه مکانی، خواه کیفی، خواه وضعی، خواه کمی، فاعل محرک و مباشر حرکت صورت نوعیه جسم است که در بند اول گفتیم. درست شد؟ همون تعین نوعی که گفتیم صورت اخیر جسمه، اون در واقع محرکه، یعنی اون مادهی که الان هست، اون فعلیتی که الان دارا هست محرکه برای اومدن به سمت حرکت به سمت فعلیت بعدی. درست شد؟ که بهش گفتیم حرکت طبیعی، مثلا به اساس اون طبیعت اولیش دیگه. پس صورت نوعی جسم است که در بند اول گفتیم در هر جسم یک طبیعت نوعی خاص که گاهی از آن طبیعت گاهی از آن به طبیعت و گاه به صورت نوعی تعبیر می‌شود وجود دارد و همان است که فاعل محرک شیء است مباشرت. و حتی معتقد بودند که در حرکات قطریه که برخلاف میل و طبع جسم است، باز هم همان طبع اولی جسم است که در یک حالت فوق‌العاده و ثانویه فعالیت می‌کند دیگه. درست شد؟ این هم نکته خلاصه چهارم. و پنجمی نهایتاً معتقد بودن که حرکات قصریه دوام ندارد، یعنی از حرکت طبیعیه، حرکت قصریه استثناست شاد سن. پس قدما برای هر جسم طبیعت مخصوص مبدع میل مستقیم قائل بودن و معتقد بودن هر جسم چه در حرکت مستقیم و چه در غیر مستقیم نیازمند به علت است و معتقد بودن علت همون طبیعت خاص شیء است که همراه وی و متحد با وی است و تنها با قوه عقل و استدلال میتوان به وجود آن اذعان کرد. و معتقد بودن که حرکت قصری که آن هم نیز به نوبه خود معلول همان طبیعت است ولی در یک حال فوق‌العاده دوام پیدا نخواهد کرد. این نظریه فلسفی قدما نسبت به حرکت. اما نظر علمای جدید، علوم طبیعی جدید روی فلسفه کار مخصوصی که علم رو از فلسفه جدا میکنه و میگه فلسفه انتزاعی و عقلی و چرت و پرت بذار کنار، ایدالیستیه، رئال بخواد نگاه کنی فقط تجربه و علم چی میگن حسی دیگه مبناست. پس اولا فرض نمیکنه که جسم مطلق که در آن هیچ طبیعت نوعی و هیچ مبدا میل مستقیم وجود نداشته باشد ممکن نیست، اینا دیگه برهان بر استحاله ندارن، بلکه جسم مطلق را فرض میکنه و این جسم مطلق میتونه باشه دیگه چون محال نداریم تو خارج. درست شد؟ ثانیا معتقد نیست که حرکت احتیاج به محرک داره، چون اصل علیت رو زده دیگه، چون اصل علیت رو زده و اساس نقد فلسفه دیگه متحرک لازم نیست، حرکت لازم نیست حتما محرک داشته باشه، بلکه معتقد است که تنها تغییر حرکت یا همون شتابش یا مثلا فرض کن انقطاعش یا حدوثش ایناست که به محرک نیاز داره. درست شد؟ بس تنها تغییر حرکت شتاب محتاج به علت است، یعنی تنها حدوث و انقطاع و تند و کند شدن نیازمند به علت است نه خود حرکت. پس ثالثا همونطور که قبل اشاره شد حرکت را به دو قسم طبیعی و قصری تقسیم نمی کند و رابعا به دلیل اینکه به دو قسم حرکت طبیعی و قصری قائل نیست و به دلیل اینکه ذات حرکت را محتاج به علت نمی داند، لذا به حرکتی که خود به خود و بدون چه میگن عایق و مانع خارجی ساکن شود قائل نیست. به حرکتی که خود به خود و بدون عایق و مانع خارجی ساکن شود قائل نیست. حرکت تا ابد ادامه داره دیگه، مگه اینکه یه نیروی شدیدتری و قویتری بیاد مانع این بشه. پس به فاعل که نیاز نداری میره خود به خود دیگه، خود به خود میره به فاعل که نیاز نداری. پس بند اول و دوم رو با اون مطلب اول در واقع زدن که اساسا جسم مطلق نداریم، پس جسم مطلق نداشته باشیم بند اول و دوم میپره. این ستای دیگر هم که صریحا خود شهید شمرده دیگه. خب این اختلاف نظر علمی حالا فلسفی یا علم تجربی، اما نتیجه عملیش چی میشه؟ نتیجه عملی اختلاف نظر قدیم و جدید دوام تمام آنچه در فرق بین نظر قدیم و جدید در مورد مسئله حرکت گفته شد اختلافات نظری و فلسفی و تفسیری است و در عمل و نتیجه تأثیری نداره جز قسمت آخر که مطابق نظر قدیم اگر جسمی را در غیر جهت میل آن جسم با یک ضربه و نیروی خارجی در فضایی که هیچ گونه عایق و مانعی ندارد به حرکت درآوریم خود به خود خواهد ایستاد، ولی در نظر جدید چنین نیست و در حقیقت نمیتوان گفت که اختلاف نظر قدیم و جدید در قاعده القصر لا یدوم است، زیرا در نظرات جدید فرض حرکت قصری نمیشود، نه اینکه فرض حرکت قصری میشود و معذاری که ادعا میشود که دائم نیست، چون نظر جدید که حرکت قصری نداره کلا، لذا القصر لا یدوم نمیشه نتیجه اختلاف قدیم و جدید دونست، بلکه باید سرمون وایس دادن یا وای نایستادن رو باید بریم بررسیش کنیم دیگه. درست اگه خود به خود بدون عایق ایستاد اون چی میگن؟ نظر فلسفه قدیم تایید میشه، اما اگر نه خود به خود بدون عایق وای نایستاد تایید میشه هم نتیجه عملی فیزیک جدید میشه. زمین این نکته نگفته نماند که در بعضی نظرات قدیم نیز این مطلب گفته شده که حرکات مکانی قطری اگر هیچ گونه عایق و مانعی نباشد دوام پیدا میکند، مانند اینکه بوعلی گفته است سنگی را که بالا پرتاب میکنیم اگر تصادمات هوا و غیره نباشد تا پشت فلک اطلس خواهد رفت. حال آیا این سخن به منزله انکار کلی قاعده القصر لا یدوم است و یا آنکه نظر خودم را در باب دوام و لا دوام قطع در زمینه عوائق و موانع و میان حرکات مکانی و یا حرکات غیر مکانی فرقی است که استثنایی در این قاعده رو وجود می آورد؟ اینا مطالبی است که فعلا نمی توانیم وارد آن بشویم، زیرا همونطور که مورد قبول علمای امروز نیست هست و باورند عملا هر حرکتی مواجه با یک سلسله عوایق است، یعنی هر حرکتی عایق داره، مانع داره تو ماده ها، تو طبیعت. درست شد؟ این حتی تو خلا که دیگه خلا به قول آقایمون باز مانع هست و اون ضربات چی میگن یه تجزی عالم اونجا وجود داره و اونجا متضاد در حرکت داره، این اصلا شاید نشه تو عالم ماده بدون عایق و بدون مانع چیز در نظر گرفت. در حقیقت لذا عملا نتیجه عملی نداره، یعنی با جسم با حس نمیشه چیزی فهمید دیگه، همش دوباره میگه متعلق عقلیه. باز همون فلسفه من جواب بذارم، پس زیرا همونطور که مورد قبول علمای امروز نیست هست عملا هر حرکتی مواجه باید مخصوصا دیگه توی انیشتر، دیگه توی انیشتر نشنگ اینا دیگه چیز شد، دیگه تصویر شد چیزه نداریم، یعنی خالی نداریم، همه جا پره، همه جا پره. زیرا همونطور که مورد قبول علمای امروز نیست هست عملا هر حرکتی مواجه با یک سلسله عوارض است، نظر قدما در فرق حرکت طبیعی و قدری به این است که حرکت طبیعی با وجود عوارض نیست قابل دوام است، برخلاف حرکت قدری که بالاخره عوارض طبیعت را به حال اول درمیکرد و اما اگر عایق در کار نباشد حرکت قابل دوام است، بنابراین حرکات مکانی چنین است که اگر عایق در کار نباشد قابل دوام است. دوباره بچه اختلاف دو طرز فکر قدیم و جدید در باب حرکت رو با مقایسه بین عبارات ارسطو و بعد فلسفه خودمون و بعد مادیون جدید بحث میکنن که دیگه این بخش زیادیش در واقع تو بحث قبلی در اومد، حالا باز خودتون عبارتش رو تعاملی بکنید اگه نیاز شد در سه بعد جمعه یه ورودی بکنید یه طول کشید باز دیگه در سه بخش دارم دیگه شمس درد نماره بارد سه رو با این بحث جمع جورش رو دیگه یه جلسه تمام داریم و سلام علیکم.